بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 471 صفحه 12 و ثانی انتکون اطرافها لا تتقابل فی زباتها و ماهیاتها بل تتقابل من جهته. گفتیم که اگر مبدا و منتهای دو حرکت تضاد داشتن، اون دو حرکت هم تضاد پیدا میکنه. و بعد این چنین گفتیم که تضاد داشتن مبدا و منتها به یکی از دو وجه هست. سلام علیکم. و این دو وجه برمیگردن به سه وجه. وجه اولو جلسه قبل بیان کردیم که مبدا و منتها ذاتشون با هم تضاد دارد. مثلا حرکت من البیاض الی السواد است، یه حرکتی دیگه من از سواد الى البیاض است. مبدع یکی بیاضه، مبدع دیگری سواد. خود این دو مبدع ها ذاتشون تضاد داره. همچنین منتهای یکی سواد، منتهای دیگری بیاض. باز این دوتا منتها ها ذاتشون با هم تضاد داره. چنه دیروز گفتیم و مشخص شد که این دو حرکت که یکی تبیض نامیده می شود، یعنی حرکت من از سواد الی البیاض، دیگری تسواد نامیده می شود، یعنی حرکت من البیاض الی السواد، این دوتا با هم تضاد دارن. دوتا حرکت ها با هم تضاد دارن چون مبداهاشون و همچنین منتهاهاشون با هم تضاد دارن. تضاد هم بین ذات مبدا و منتها است. قسم دوم که الان میخوام شروع کنیم اینه که دو تا حرکت اطرافشون تضاد نداره، بلکه این اطراف دارای صفتی هستن که اون صفت ها تضاد داره. این الان میخوام شروع کنیم که دو حرکتی که ما داریم اطرافشون ذاتاً تضاد نداره، ولی این اطراف دارای صفاتی هستن که اون صفات ذاتاً تضاد دارن و تضادشون به ذات این دو مبدا و منتها، به ذات این دو طرف هم سرایت میکنه. وقتی این دو تا ذات هم بالواسطه و مجاز تضاد پیدا میکنن، وقتی مبدا و منتها تضاد پیدا کردن و را تضاد بالعرض و بالواسطه، باعث میشه که حرکت هم تضاد پیدا کنه. حرکت هم تضاد پیدا میکنه. الان میخوام وارد این بحث بشم. اینو ایشون میگه که خود همین وجه دوم دوباره دو وجه میشه، که وقتی با اون وجهی که دیروز خوندیم جمع کنیم میشه سه وجه. پس ابن سینا گفت دو وجه هست که برمیگردد به سه وجه، یعنی وجه دومش دو مرتبه دوتا میشه. این وجه دوم که دوتا میشه اینه که اون دو صفتی که ما برای مبدا و منتها میاریم، یا که بینشون تضاد هست، یا دو صفتیست که از ناحیه حرکت پیدا نمیشند، یا دو صفتیست که از ناحیه حرکت پیدا میشند. مثلا فرض کنید که یه مسافتی رو ببینید که از بالا به پایین باشه. مورچه ای از بالا بیاد پایین، مورچه دیگه از بالا بره، از پایین بره بالا. این دو حرکت تضاد داره. یعنی ایشون میگه ذات مبدا و منتها رو نگاه کنی تضاد نداره. ذات مبدا یه نقطه است، ذات منتها نقطه دیگر، نقطه ها با هم تضاد نداره. ولی بدون توجه به حرکت، اون نقطه ای که در کمر دیواره به فلک نزدیکتره پس میشه علم، اون نقطه‌ای که روی کف یا نزدیک کف به زمین نزدیکتره، پس میشه سرد. این دو تا نقطه دو تا صفت پیدا میکنن، یکی علم یکی سرد. این دو صفت رو تضاد داره. پس خود ذات طرفین تضاد نداره، هر دو نقطه، نقطه که با نقطه تضاد نداره، اما دارای صفتی هستن که علم و صفت هست و اون دو صفت تضاد داره. این دو صفت از ناحیه حرکت گرفته نشده، بلکه از ناحیه مقایسه این نقطه با فلک علم گرفته شد، از ناحیه مقایسه این نقطه دیگر با زمین صفت گرفته شد. از حرکت استفاده نکردیم، این دو صفت رو بدون توجه به حرکت برای این دو نقطه درست کردیم. خب این دو صفت تضاد دارن، ذاتاً بینشون تضاد هست، تضادشون سرایت میکنه به دو تا نقطه، یعنی به مبدا و منتها. وقتی مبدا و منتها که تضاد پیدا کردن، حرکت ها رو متضاد میکنن. پس حرکت اون موچه ای که از بالا به پایین میاد و حرکت موچه ای که از پایین به بالا میره تضاد داره. این یک مورد بود. مورد دیگه اینی که اون دو صفتی که برای این مبدا و منتها میاد از ناحیه حرکت بیاد، صفتی بشه از ناحیه حرکت. خب ببینید، مثلا خطی رو زمین کشیدی، یکی علم یکی صفر نیست، دو تا نقطه داره دو طرفش، این دو تا نقطه یکی شروع حرکته یکی ختم حرکته، دو تا نقطه هم با هم تضاد ندارن، نقطه با نقطه تضاد نداره. اینجا دیگه یکی هم عالی یکی سافل نیست، اینجا فقط از ناحیه حرکت میتونیم بهش صفت بدیم. این نقطه شروع حرکته، پس بهش میگیم مبدأ، یعنی مبدأ الحرکه، اضافه میکنیم حرکت. اون نقطه پایان حرکته، بهش میگیم منتها، یعنی منتهی الحرکه. وقت میشه مبدأ الحرکه منتهی الحرکه، بین مبدأ و منتها تضاد هست و این تضاد به این دو نقطه سرایت میکنه، دو نقطه رو متضاد میکنه. وقتی دو نقطه متضاد شد حرکت متضاد میشه، یعنی حرکتی که از مبدأ به منتهاست و حرکت دیگری که از منتها به مبدأ است، حرکت رفت و برگشت، دو تا متضاد میشه. تضاد این دو حرکت به خاطر تضاد اون دو نقطه است، منتها تضاد اون دو نقطه بالعرض است، به ذات نیست. تضاد صفتاشون یعنی مبدأ و منتها به ذات است و این دو صفت از ناحیه حرکت آمده. پس روشن شد اونجا که بین مبدأ و منتها، بین ذات مبدأ و منتها تضاد باشد، دیگه احتیاج نداره که ما صفات رو ملاحظه کنیم. مثلا این مبدأ بیازه، منتها سواده، خب بینشون تضاد هست. اونجا که بین مبدأ و منتها تضاد نیست، بریم سراغ صفتاشون. اگه صفتاشون تضاد داشتند، دوتا مبدأ و منتها هم تضاد پیدا میکنن، تضادشون هم به حرکت سرایت میده. اگر مبدأ و منتها تضاد، اگر صفتا تضاد نداشتن که دیگه نمیشه کاری کرد. وقت صفتایی که تضاد دارن گاهی از ناحیه حرکت میان، گاهی از ناحیه حرکت نمیان. این دو قسمه که ابن سینا اینا توضیح میده و مطلبش تقریبا روشنه. صفحه 471 سطر 12 هم وسانی، یعنی اون وجه دومی که در اون وجه مبدأ و منتها تضاد پیدا میکنند، این است که اطراف حرکت تقابلی فی ذواتها و ماهیاتها نداشته باشند. تضاد و تقابل فی ذواتها و ماهیاتها ندارند، بل تتقابل من جهتین، بلکه از دو جهت دیگه تقابل دارند، یعنی از ناحیه صفتی که از حرکت میاد یا صفتی که از حرکت نمیاد. این دو بلکه یکی صفت تقابل از ناحیه صفتی که از حرکت میاد، دیگری تقابل از ناحیه صفتی که از حرکت نمیاد. احداهما، یعنی یکی از اون دو جهت اینه که تقابل وجود داشته باشد بالقیاس الی الحرکه، و ثانیه دومین جهت این است که تقابل وجود داشته باشه اما نه بالقیاس به حرکت، بلکه بالقیاس الی امور خارج از الحرکه. دومی رو اول مثال میزنه، اولی رو هم دوم مثال میزنه. در مثال لپونش نامرتب داره، نامرتب. مثل ان طرف المسافت المتصله بین سما و عرض، دو طرف مسافتی که بین سما و عرض قرار گرفته، هما مثلا نقطتان و مکانان، این دو طرف یا دو نقطه است یا دو قطعه از مکانه. نه دو نقطه با هم تضاد دارن ذاتن، نه دو مکان با هم تضاد دارن ذاتن. و تبا اون نقطتین همچنین تبا اون مکانین لا تتضاد و لا تقابل و لا تتقابل، تضاد و تقابل ندارن. تقابل از ثبات بل بیاز، مانند تقابل ثبات بیاز که در قسم اول دیدیم. بل یتقابل لامر خارج، بلکه تقابلشون به امر خارج از ذاتشونه، ذاتشون تقابل نداره، امر خارج از ذاتشون، خارج یعنی خارج از ذات. اخ این امر دو قسمه، یا از ناحیه حرکت درست میشه یا از ناحیه حرکت درست نمیشه. به تعبیرشون یا نسبت به حرکت داده میشه، میگیم مبدأ الحرکه، منتهی الحرکه، یا نسبت به حرکت داده نمیشه، علو صفر نمیگیم، علو الحرکه صفر الحرکه میگیم، علو صفر که از ناحیه حرکت هم نمیاد، به حرکت هم نسبت داده نمیشه. خب اون وقت تضاد یا از ناحیه این دو صفتیست که به حرکت نسبت داره، یا تضاد از ناحیه دو صفتیست که به حرکت نسبت نداره. و ذالک الامری که خارج از ذات طرفین است، یا وابسته نیست به نسبت الالحرکه، این الالحرکه متعلق به نسبت خود به نسبت متعلق به غیر متعلقه، اما غیر متعلق است یعنی وابستگی ندارد به ان نسبت الالحرکه، هیچ کدام از دو طرف به این ان نسبت الالحرکه وابستگی ندارند. مثل اینکه یکی از دو طرف در قایت القرب به فلک باشد که بهش میگیم علم، دیگری طرف دیگر فی قایت البعد من الفلک باشد که بهش میگیم صفر. فیکون احد هما، یکی از دو طرف لازمه و لازمش اینه که انکان علم ها علوان درست نیست، انکان علم ها، و آخر لازمه و طرف دیگر لازمش اینه که انکان صفر ها. پس یکی میشه علم، یکی میشه صفر، این دو صفت از ناحیه حرکت نمیدن، ولی دو صفت متضادن طرفین حرکت رو متضاد میکنن. و قهرن اگر دو تا حرکت داشته باشیم با این طرف های متضاد، دو تا حرکت هم متضاد میشن، یعنی حرکت از بالا به پایین و حرکت از پایین به بالا، که حرکت از بالا به پایین میشه نزولی، حرکت از پایین به بالا میشه صعودی، حرکت نزولی و صعودی با هم تضاد دارن، به خاطر اینکه طرفینشون تضاد دارن، طرفینشون هم ذاتاً تضاد ندارن، بلکه به خاطر این صفتی که از ناحیه حرکت نیامد تضاد پیدا کرده. و اما متعلقون به نسبت الالحرکه، یا اون صفتی که میاد و اون امر خارج که باعث میشه طرفین حرکت تضاد پیدا کنن، اون امر خارج متعلق است یعنی وابسته است به نسبت الالحرکه، یعنی وابسته است به ان نسبت الالحرکه. مثل اینکه یکی از طرفین عرض لهو که مبدع باشد لحرکت واحده، و دیگری عرض لهو که منتها باشد برای همون حرکت. یکی از دو طرف عارض شده براش صفت مبدع بودن لحرکت، عارض شده براش صفت منتها بودن لحرکت. خب اون وقت منتها و مبدع دو صفتند که از ناحیه حرکت آمدن، بینشون تضاد هست، تضادشون رو منتقل میکنن به طرفین، طرفین متضاد میشن. وقتی طرفین متضاد شدن، اگر در دو تا حرکت واقع شود، تضاد خود حرکت ها میاد. بله؟ بله، فرقی نمی کنه، خیلی تفاوت نداره. این خود ابن سینا میگه، نمیگه از ناحیه حرکت این صفت میاد، میگه با نسبت به حرکت این صفت میاد. چه فرق میکنه ما میگیم از ناحیه حرکت؟ نه، حرکت علت این صفت نیست، ولی حرکت بالاخره زمینه این صفت فراهم میکنه. شروع از این نقطه شده، پس این میشه مبدل حرکت، ختم به اون نقطه شده میشه منتال حرکت. بگیم از ناحیه حرکت آمد، ببینه حالا این توهم هم که شما میگم توهم الهیت اونم ندیده میشه، یعنی این توهم الهیت هم نشه. سواد و بیاض که ذاتاً تضاد داشتند بحثی در بارشون نداره. علم و سفلم اونا هم ذاتاً تضاد داشتند در باره اونا هم صحبتی نداره. اون سواد و بیاض خودشون طرفین بودن، احتیاج به صفت دیگه نداشتن، ولی علم و سفل صفت بودن برای طرفین. اینا روشنه. مهم این مبدأ و منتها است. مبدأ و منتها رو بعضی میگن تضاد ندارن، تضایف داره. اگر تضایف داشته باشند چگونه میتوانید بگویید باعث تضاد طرفین میشن و بعدم باعث تضاد به واسطه باعث تضاد حرکت میشن؟ خودشون تضاد ندارن، چطوری باعث تضاد میشن؟ خودشون تضایف دارن. پس بعضی گفتن مبدأ و منتها با هم تضایف داره و اشکال کردن. ابن سینا میخواد این اشکال رو برطرف کنه، میگه که مبدا با ظلم مبدا تضایف داره، منتها با ظلم منتها تضایف داره، ولی مبدا با منتها تضایف نداره. شما که دارید تضایف ادعا میکنید اشتباه کردید. تضایف بین مبدا و منتها نیست، تضایف بین مبدا و ظلم مبدا یا بین منتها و ظلم منتها است. این خط ظلم مبدأه، مبدأ دارد. این مبدأ با ظلم مبدأ تضایف داره. تضایف قانونش اینه، در خارج بخوان واقع بشوند با هم واقع میشوند. اگه یکی بالقوه است دیگری بالقوه است، یکی بالفعل دیگری بالفعل، تکافو دارن تو خارج. تو ذهن بخوان واقع بشوند، یکی رو اگه بخوای تصور کنی دیگری با تصور میشه. این تضایف اینه که در خارج با هم بالقوه میباشد و در ذهن با هم تصور میشه. روشنه. خب حالا شما مثلا فرض کن عبوبت و نبوت. عبوبت و نبوت اگر عبوبت بالقوه است، نبوت هم بالقوه است. اگر عبوبت بالفعله، نبوت هم بالفعله. این مال خارج. در ذهن اگر میخواد تصور کنید عبوبت و نبوت تصور میشه، نبوت هم میخواد تصور کنید بعد عبوبت تصور میشه. این قانون تضایفه. حالا ببینید بین مبدا و ظلم مبدا این قانون هست؟ بله. مبدا رو تصور میکنید، ظلم مبدا تو ذهنتون میاد و بالعکس. مبدا بالفعله، ظلم مبدا هم بالفعله. مبدا بالقوه، ظلم مبدا هم بالقوه است. همچنین در منتها و ظلم منتها. اما خود مبدا و منتها چطور؟ این حرکت داره شروع میشه، مبدا شد بالفعل، منتها هنوز درست نشده، منتها بالقوه است. حرکت وقتی میرسه اونجا به انتها میرسه، منتها بالفعل میشه. پس اون وقتی که مبدا بالفعله، بالفعل شده، هنوز منتها بالفعل نشده. چطور اضافه ایست که یک طرفش بالفعل شده یک طرفش نشده؟ اضافه با هم بالقوه یا با هم بالفعل جدا نمیشه. این جران جدا شده. این به لحاظ خارج که ابن سینا ظاهرا لحاظ خارج رو نمیگه. به لحاظ ذهن تصور مبدا احتیاج به تصور منتها نداره. تصور منتها احتیاج به تصور مبدا نداره. شما میتونید مبدا رو تصور کنید چیزی منتها تصور نکنید، یا منتها تصور کنید مبدا تصور نکنید. ذهن ما اینطوری میتونه این کار بکنه. پس بنابراین قانون تضایف درباره مبدا و منتها نیست. خب تا اینجا روشن شد که مبدا و منتها تضایف نداره. حالا میگیم آیا تقابل داره یا نداره؟ مسلم تقابل رو دارن، چه جمع نمیشن با هم؟ تو حرکت مستقیم با هم جمع نمیشن، تو حرکت مستقی حالا بعدا میگیم جمع میشن، ولی تو حرکت مستقیم با هم جمع نمیشن. اگه جمع نمیشن تقابل داره. حالا بعد میگیم چه نوع تقابلی داره؟ تقابل شرط بیشتر نیست، یا تضایف که ردش کردیم، یا سلب و ایجابه که مبدا و منتهایشون چه سلبی نیسته، یا عدم و ملکه است بازم مبدا و منتهایشون چه عدمی نیسته. پس توجه کردید بین مبدا تضایف و ظلم منتها تضایف درست کرد، بین مبدا و منتها نتونست تضایف درست کنه ولی گفت تقابله هست. تضایف نیست یا تقابل است. اگه تقابل است باید این کدومی که از انواع تقابل است. تضایفشو که رد کرده بودیم، اون دلت دیگه هم که هر کدومشون دارای سلب هست و مبدا منتها سلبی نداره. پس مبدا منتها نه تضایف است نه اون دوتای دیگه، حتما باید تضاد باشه. پس ثبت است که بین مبدا منتها تضاد. این تقریبا جوابی است که ابن سینا از اشکال مقدر میگه. اشکال مقدر این بود که مبدا منتها تضایف دارن، ایشون جواب داد که تضایف نداره بلکه تضاد داره. منتها کجا تضاد داره؟ این ابن سینا میگه در حرکت مستقیمه تضاد دارن، در حرکت مستدی تضاد ندارن. همین مبدا و منتها همینا در حرکت مستقیم تضاد دارن، در حرکت مستدی تضاد ندارن. این بیانش چیزی که وقتی اسم ازم کنم این عبارت بخونم: فقیاس و کل واحد من هما الالحرکه مقابل قیاس الاخر. تقابل درست میکنه. قیاس هر یک از این دو، یعنی مبدا و منتها، به حرکت مقابل قیاس دیگری است. یعنی حرکت ذوالمبدأ، حرکت ذوالمنتهاست. مقایسه کنید مبدا رو با این حرکت، یعنی مبدا رو با ذوالمبدأ، و مقایسه کنید منتها رو با این حرکت، یعنی منتها رو با ذوالمنتها. میبینید این دو مقایستون با هم فرق میکنه. فقیاس و کل واحد من هما الالحرکه، یعنی قیاس مبدا به حرکت مثلا مقابل قیاس دیگری است، یعنی مقابل قیاس منتها به حرکت است. قیاس مبدا به حرکت قیاس مبدا به ذل مبداه، قیاس منتها به حرکت قیاس منتها به ذل منتها است. و این دوتا مقایسه ها با هم مقایره بلکه مقابله. اما چه نوع تقابلی داره؟ تقابل مقیس و مقیس الی، یعنی مبدا با حرکت، نه مبدا با منتها، اون بعدم میاد. تقابل مقیس با مقیس الی، یعنی شما قیاس میکنید مبدا رو با حرکت، چه حرکت ذل مبداه. پس مراد مقابله مقیس است با مقیس الی، یعنی مقابله مبدا با ذل مبداه، همچنین مقابله منتها با ذل مبداه. اینو الان میخوام شروع کنیم. فإنه و این کانه، ایشون میگه قیاسه، میگه مقابله مبدأ و ذل مبدأ، همچنین منتها و ذل منتها. این مقابله ولو تضایفه، ولی مقابله خود مبدأ و منتها تضایف نیست بلکه تضاد. به بیانی که گفتیم فإنه شنین است و این کان قیاس و کل واحد من هما، یعنی مبدأ و منتها الالحرکه، قیاس مبدأ به حرکت قیاس منتها به حرکت، قیاس مضایف است. یعنی یک طرف اضافه رو به طرف دیگر اضافه داریم قیاس میکنیم. زیرا مبدا و منتها نسبت، این عبارت غلطه، جا افتادگی داره. اون عبارت شفا رو ببینید، چه عبارت شفا اینطوری؟ فإنه و این کان قیاس کل واحد من هما الى الحرکه قیاس المقابل بالاضافه. اینجا کتاب ما داره قیاس المزایف، فرق نمی کنه. نسخه شفا قیاس المقابل بالاضافه است، نسخه شباره قیاس المزایفه. بعد عبارت بعدی مهمه. عبارت بعدی ازل مبدعو مبدعون لزل مبدع و المنتها منتها لزل منتها. ببینید توی عبارت ما جا افتادی که داره ازل مبدعو مبدعون لزل مبدع و المنتها منتها لزل منتها. مبدع مبدع است برای ذل مبدع میشه اضافه، منتها منتها است برای ذل منتها. و بلعه و چزالک بلعکس، چزالک بلعکس یعنی و ذل مبدع ذل مبدع است برای مبدع، ذل منتها ذل منتها است برای منتها. روشنه دیگه. کذالک بالعکس فی الامرین، امرین چی بود؟ یکیش المبدع و مبدع لذل مبدع بود، اینو عکسش کنی میشه ذل مبدع ذل مبدع لذل مبدع. یکی دیگه المنتها منتها لذل منتها بود، عکسش کنی میشه ذل منتها ذل منتها لذل منتها. فلیسه، این فلیسه رو توجه کنید با فا آمده بعد از این بصریه، فای بعد از این بصریه به معنی لکنه. عبارت اینطور بود ولو کل واحد رو با حرکت بسنجید رابطه اضافه بینشونه، فلیسه یعنی لکن لیسه مقابلهی که بین مبدأ و منتها است حاضر مقابله، یعنی مقابله اضافه، بین مبدأ و منتها مقابله اضافه نیست، بین مبدأ و ذل مبدأ همچنین بین منتها و ذل منتها مقابله اضافه بود، ولی بین خود مبدأ و خود منتها حاضر مقابله یعنی مقابله اضافه نیست. چرا مقابله اضافه نیست؟ چون قانون اضافه اینجا اجرا نمیشه، نه در خارج نه در ذهن. در خارج باید اگه یکی بالقوه بود دیگری بالقوه باشه، یکی بالفعل بود دیگری بالفعل باشه، بینشون از نظر قوه و فعل انفکاک پیدا نشه، در حالی که اینجا انفکاک پیدا میشه. مبدأ حرکت از مبدأ شروع میشه، مبدأ میشه بالفعل، هنوز به منتها نمیرسه، منتها بالفعل نیست، منتها بالقوه است، یکی بالفعل یکی بالقوه است، تکافؤ در قوه و فعل حاصل نیست، از تضاییم حاصل نیست. در تصور هم همینطور، در تصور مبدأ رو وقتی میخوان تصور کنید منتها رو ممکنه به ذهن نیاد، منتها رو میخوان تصور کنید مبدأ ممکنه به ذهن نیاد، هیچ کدام تصورش متوقع بر تصور دیگری نیست. فإن المبدأ لا یقابل المنتها، به این که این مبدأ مقول باشد بالقیاس الى المنتها، یعنی اینطور نیست که تصورش متوقع بر او باشد. فإنه لا یلزم، لازم نیست که اگر برای حرکت مبدعی باشد واجب است فهمیده شود از این مبدع بودن کله ها یعنی برای حرکت منتها هم است. شما میتونید متوجه بشید که مبدع هست، اصلا توجه به منتهاشون نکنید، پس در حالی که در اضافه اینطور نیست، اگر به یک طرف اضافه فهم ما تعلق بگیره واجب است که به اون طرف دیگر فهممون تعلق بگیره. فإنه ليس يلزم، که وقتی برای حرکت مبدعی باشد واجب باشد، این ليس يلزم که واجب باشد که فهمیده شود من هازا، یعنی از مبدع داشتن فهمیده شود که ان الله یعنی حرکت منتهاست. اسا ان کان، اگر ما میبینیم که وقتی مبدع هست به منتها هم معتقد میشیم، دلیل خارجی اختصاص میکنه، دلیل خارجی اختصاص میکنه که اگر چیزی مبدأش منتها داشته باشه، حرکت مبدأ داره ممکن اصلا منتها نداشته باشه، به چه نه؟ به این که متحرک حرکت رو شروع کنه قبل از اینکه به منتها برسه، نه حرکتش متوقف بشه که بگید اینجا منتهاشه، که خودش از بین بره، که خودش از بین بره، خودش از میرم منتها اصلا حاصل نشده تلایی که مبدا حاصل شد. ولی خب دلیل نمیذاره، دلیل میگه که اگر مبدا داره منتها داره. پس اگر بخواهد، اگر بخواهد مبدعی حتما منتها داشته باشد با دلیل بیاری. بدون دلیل جایز است که مبدعی باشد منتها براش حاصل نشود، یا منتهایی باشد مبتدا براش حاصل نباشد. ولی اینا رو اگه دلیل نداشته باشیم اجازه میدیم. البته چون در بعضی موارد دلیل داریم ناچاریم بگیم که اگر مبدأ هست منتها هم هست. عسى ان کان ولو بود، عسى ان کان ولو بود، ان درست نیست، عسى ان کان ولو بود، شاید اگر وجود منتها برای مبتدا لازم باشد فیولم به دلیل و وسط من خارج، این چنین باشد که از طریق دلیل و حد وسطی که از خارج ذات مبدع و منتها میاد فهمیده شود. خود مبدع در ذاتش این نیست که اختزا کند منتها را، و منتها در ذاتش این نیست که اختزا کند مبتدا را، در حالی که در ذات عبوبت این است که اختزا کند بنوبت را، و در ذات بنوبت این است که اختزا کند عبوبت را. پس قانون اضافه در عبوبت و بنوبت هست، اینجا نیست، در مبدا و منتها نیست. ولی امرو فرمانتها ایزن کذالک، چون مثال به مبتدا زد، گفت مبتدا اینچنین است که اگر تنها تصور شود میتواند، مبتدا میتواند تصور شود بدون منتها، اگر هم بدون منتها تصور نمیشه حتما دلیل اختزا میکنه. اینو گفت میگه در منتها هم اینطوره، منتها هم میتونه تصور شود بدون مبتدا، و اگر میبینید یه جا منتها مبتدا میخواد حتما دلیل اختزا میکنه. ولی خود ذات مبتدا منتها رو طلب نمیکنه، خود ذات منتها مبتدا رو طلب نمیکنه، برخلاف عبوبت و بنوبت که ذاتشون یکدیگر رو طلب میکنه. ولی مضافان یعنی بله، ولی امرو فلمنتها ایزن کذالک، کذالک یعنی مثل مبتدا. ولی مضافان این جمله حالی است، در حالی که دوتا مضاف قانونشون اینه و شأنشون اینه که ایه هما علم لازم العلم بالآخر، هر کدوم دانسته شود لازم می باشد این علم را علم به دیگری. فلیس دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه به عبارت دیگر، فلیس ابتداء مسافت متصور الماهیه بالقیاس الى منتهاها، یعنی اینطور نیست که مبتدا ماهیتش باید تصور شود بالقیاس الى المنتها، و منتها ماهیتش اینچنین باشد که متصور شود بالقیاس الى المبتدا. در اضافه این وضع هست، ولی در مبتدا و منتها ما یه وضع نداریم، پس مبتدا و منتها مضافه نیست. فلیس بینهما تقابل المضاف، پس بینشون تقابل المضاف نیست. خب حالا که تقابل المضاف نیست باید چه تقابلی باشه؟ سلب و ایجاب هم که نیست، عدم و ملک هم که نیست، ناچار باید تضاد باشه. اما کجا تضاده؟ میگه در حرکت مستقیم بین مبدأ و منتها تضاد هست، در حرکت مستدیر بینشون تضاد نیست. چه این رو میخوام شروع کنیم؟ میگه فلیس بینهما تقابل المضاف، ولی بینهما تقابل لا محاله، تقابلی که میدونیم بینشون هست، تقابل تقابل اضافه نیست، ولی تقابلی که دارن. کجا تقابل دارن؟ یعنی اذا کان فی المستقیم، اگر این مبدا و منتها فی المستقیمه یعنی فی الحرکت المستقیمه وجود بگیرن بینشون تضاد هست. پاراگراف بعدی نگاه کنید، اما فی غیر المستقیم، حتی بر اونجاست، یعنی اذا کان فی المستقیمه تقابل هست، اما فی غیر المستقیم فلا یبود که بگیم تقابل هم نیست. این اما فی غیر المستقیم رو سرخط نوشته، نه با سرخط نوشته بشه، دنباله همین یعنی اذا کان هست. تقابل بین مبدا و منتها هست، چه تقابل بین این هاست؟ یعنی اذا کان فی المستقیمه، وقتی مبدا و منتها در حرکت مستقیم باشه. دقت کنید مطلب از خارج بحث کنید، در حرکت مستدیر شما وقتی که نقطه ای رو به عنوان مبدا انتخاب میکنید، وقتی این جسم داره دور میزنه دوباره اون قسمت، یعنی مثلا فرض کنید که در حرکت مستدی که من دارم روی چیز حرکت میکنم، دارم روی دایره حرکت میکنم، روی محیط دایره، از یه جا شروع میکنم، دوباره که میام و همونجا ختمش میکنه، مبدأ و منتها هر دوشون میشه یکی. اگر قبلش ختم کنه مبدأ از منتها جداست، اما اگر آمدن رو همون نقطه که از اول شروع کرده مبدأ و منتها میشه یکی. در حرکت مستدی من میتونم کاری بکنم که مبدأ و منتها یکی بشن، یعنی میتونم دورم رو کامل کنم و بیام رو همون نقطه که از اونجا شروع کرده بودم، اینجا مبدأ و منتها میشه یکی. در حرکت مستقیم نمیشه این کارو کرد. در حرکت مستقیم از مثلا یه متر قبل شروع میکنم، میام دو متر را میرم، این بین مبدأ و منتها دو متر فاصله است، نمیشه منتها را بود روی مبدأ منطبق کرد. خط مستقیم وقتی میخواد دلا کنی که منتهاش بده رو مبتدا، قبلا گفتیم میشکنه، نمیشه این کارو کرد. پس مبدأ در خط مستقیم با منتها تفاوت داره، رو هم منطبق نمیشه، بینشون تقابله، جمع نمیشن یه جور. اما برخلاف حرکت مستدی که تو حرکت مستدی مبدأ و منتها میتونن رو هم جمع بشن، وقتی میتونن جمع بشن تقابل دارن. پس تقابل مال حرکت مبدأ و منتها در حرکت مستقیم، نه در حرکت مستدی. ایشون همین مطلب داره بیان میکنه، میگه بینهما تقابل لا محاله، یعنی بین مبدأ و منتها تقابل هست. اعنی یعنی تقابل هست، ازا کانا یعنی ازا کانا مبدأ و منتها فعل مستقیمی، یعنی فعل حرکت مستقیمی. اگر در حرکت مستقیمی کانا یعنی تحققا، کانا تام است، اگر مبدأ و منتها در حرکت مستقیمی تحقق پیدا کنند بینشون تقابل هست. از یستحیل و که مبدأ و منتها جمع بشن در شیء واحدی، محال است که در خط مستقیم یا در حرکت مستقیمه مبدأ و منتها جمع بشن فی شیء واحد. هما یعنی مبدأ و منتها بالقیاس به اون شیء واحد هم مبدأ باشن هم منتها باشن. محال است که شما یه نقطه پیدا کنید تو خط مستقیم، بگید این هم مبدأ حرکت من هم منتهای حرکت من، بین مبدأ و منتها فاصله است، هیچ وقت یکی نمیشه. اما کدام اجتماع محال است؟ محال است اجتماعی که فی زمان واحد باشه، ولی در دو زمان میشه، یه اونجایی که مبدأ گرفتید در یه زمان دیگه منتها بگیرید. البته توجه کنید یه نکته ای هست که ابن سینا بعدم میگه، من همینجا عرضش کنم فکر میکنم مفید تره، بعدن هم که رسیدیم خوب بیانش میکنم. ابن سینا میگه این حرکت مستقیمی که تا دلوی این خط انجام میدی، سه خط دو متریه، حرکت مستقیمی که تا دلوی انجام میدی، یه وقت این حرکت مستقیمی تو مستمره، یعنی از اول که شروع میکنی قطعش نمیکنی، میری تا اون دو متر. اینجا اول خط میشه مبدأ، آخر خط یعنی فاصله دو متری میشه منتها. این اما یه بار شروع میکنی به حرکت، سر یه متری نیستی، از اول خط شروع میکنی سر یه متری نیستی، دو مرتبه حرکت رو ادامه میدی، از یه متری شروع میکنی میری به دو متری خطش. اینجا اون حرکت اولت مبدعی داشته، حرکت دومت هم منتها داشته، این مبدع و منتها هم جمع نمیشد، ولی حرکت اول منتها داشته سر یه متری، حرکت دوم مبتدا داشته سر یه متری. منتهای حرکت اول با مبتدای حرکت دوم الان یه جا جمع شده. چون حرکت مستقیمه اگر حرکت قطع بشه نقطه میتونیم پیدا کنیم که هم مبدأ باشد هم منتها، منتها باشد برای حرکت قبلی لبرد میشه برای چیزی بعدی. ولی اگه حرکت رو مستمر کنیم، قطع نکنیم وسط، نقطه اول میشه مبدا، نقطه آخر میشه منتها، این دو تا نقطه با هم جمع میشه. پس در حرکت مستقیم هم مبدا و منتها یکی نمیشوند به شرط استمرار حرکت. اگه استمرار حرکت ندهی بلکه قطع کنی، به همون بیانی که گفتم، در حرکت مستقیم هم میشود مبدا و منتها یکی شود. اینو بعدن ابن سینا میگه، اینجا تذکر نمیده، ولی چون بعدن میگه خودشو بی نیاز میبینه، میگه هرچی بعدشو بخونه اینجا را میفهمه. قدیمی انتا میدن دیگه، بعدی هایی که میخوندن قبلی هایشون نرفته بود، ما وقتی میرسیم به اونجایی که ایشون یک میزن اینجا یادم میگه. لذا من به همین جد همینجا مطلب رو گفتم، نذاشتم به اونجا بنویسه. بله درسته، اونجا که استمرار یک حرکته، اینجا که ما استمرار رو قطع میکنیم دو حرکت میشه. ما به اون کار نداریم، ما میخوام بگیم در این جایی که استمرار قطع میشه میتونیم مبدعی رو با منتها یکی کنیم، منتها مبدع و منتها یک حرکت نه، منتها یک حرکت مبدعی حرکت دیگه. نه تقابل اینا کار نداریم، میخوام بگیم اجتماع مبدا و منتها در حرکت مستقیمی که استمرار نداشته باشه امکان داره. اونطور به این صورتی که داریم بیان میکنیم ما، بله اجتماع اشکال نداره، اما این مبدا و منتها مال یک حرکت نیست، مثلا ما دو حرکت. مبدا و منتهای خود یک حرکت هیچ وقت هم جمع نمیشه در حرکت مستقیم ما. در حرکت مستقیم مبدا و منتهای یک حرکت با هم جمع نمیشه. اینجا هم که میبینید ما جمع کردیم، دو تا حرکت درست کردیم، منتهای یکی رو با مبتدا یکی دیگه جمع کردیم. چی فرمودید؟ هر دوش درسته، هم زمان واحد هم حرکت واحد. زمان واحد هم که الان ایشون قید آورده باید بیاره، حرکت واحد هم باید بیاره. به جای حرکت واحد میگه حرکت مستمر، به جای حرکت واحد میگه مستمر. حرکت واحد باشد، زمانش هم واحد بشه و حرکت مستقیم باشه، غیر ممکنه مبدا و منتهاش با هم جمع بشه. دقت کنید با این شرط، حرکت مستقیم باشد اولا، زمان واحد بشه ثانیا، حرکت مستمر باشد یا به قول شما واحد باشد ثالثا، در چنین حالتی مبدا و منتها غیر ممکنه با هم جمع بشن و جمع نشدنشون علامت تقابل داشتنشون. پس تا اینجا ثابت شد که مبدا و منتها با هم تقابل دارن توی حرکت مستقیم. حالا که تقابل دارن باید ببینیم چه نوع تقابله. تقابل تضایب که نبود، سلب و ایجاب هم الان میگیم نیست، حتما باید تضایب باشه، حتما باید تضاد باشه. این ولیس اهدوما دنباله بحثه، یعنی حالا که تقابل هست میخوام ببینیم چه نوعی تقابلیست. میگیم ولیس اهدوما عدم الالآخر، مبدا و منتها یکی از این دو، یعنی یکی از مبدا و منتها عدم دیگری نیست. وقتی یکی عدم دیگری نشد، نه رابطه سلب و ایجاب بینشونه، نه رابطه عدم و ملکه. ولا بچه من وجود تقابل الا تقابل تضاد، دیگه باقی نموند بچه از وجود تقابل جز و تضاد. ما تضاد که قبلا رد کردیم، سلب و ایجاب و عدم ملکه هم که الان رد کردیم، پس باقی نموند جز تضاد، بنابراین باید قابل تضاد میشه. یعنی چی تشکیلی؟ اگر دو چیزی به شدت و ضعف تقابل داشته باشد، صفت شدت و ضعفشون تقابل داره، صفت شدت و ضعف هم تضاده. نه از شرط تقابل بیشتر نمیتون داشته باشه. در اون جایی که تقابل به شدت و ضعفه، خود شدت و ضعف ها تقابل تضاد دارن، تضادشون رو به موصوفشون میده، اما موصوفشون هم متضاد میشه، موصوفشون هم متضاد میشه. بله؟ حالا تضاد یا هرچی برشون میگیدین به اینا، یعنی بین خود این اوصاف شما تقابل میدازید. مثلا نقصان و زیاده، نقصان و زیاده رو ابن سینا میگه تضایف داره، تضاد رو قبول نمی کنه بینشون، چون میگه هر ناقصی بیاری از اون ناقص‌تر میشه، هر زیاده به از اون زیادتر میشه، پس بنابراین بین نقصان و زیاده غایت الخلاف نیست، اگر غایت الخلاف نیست تضاد نیست، ولی تضاد غایبه وسیلی داره به این چه برگرده و اینا به کجا برگرده. این وقت به تضاد برمیگرده، وقت به تضاد برمیگرده. شدت ضعف مثلا شاید بگیم تضایف دارن، اگه توی یه طبیعت باشن تضایف دارن، اگه توی چند تا طبیعت باشن یا مطلق باشن ممکن، نه توی یک طبیعت باشن تضاد دارن. اینو دیروز گفتیم، توی یه طبیعت باشن تضاد دارن، مطلق حسابشون کنیم تضایف دارن. الان الان کار به این نداریم، سوال شما داشتم جواب میدادم که اونجایی که تشکیک هست شما باید اون صفاتی که توش اختلافه با هم بسنجید، تقابل پیدا خواهید کرد بین این دو صفات، این تقابل رو به موصوفان سرایید و نه که یه تقابل پنجم ششم درست کنید. تقابل همین چارچه هست، حتی کسانی قائل به تشکیک شدن تقابل از چارچه بیشتر نکردن، به خاطر همین چارچه تقابل بین اوصاف میندازن بعد بالعرض به موصوفان سرایتش میدن. خب این تموم شد. اما فی غیر المستقیم هر چیزی باید متصل نوشته بشه. تا اینجا ایشون گفت تقابل بین مبدأ و منتهاست تو حرکت مستقیمه، اما حرکت مستدیره تقابل توش نیست. تقابل بین مبدأ و منتهاش نیست، چرا؟ چون در حرکت مستدیره مبدأ و منتها می توانند با هم جمع بشوند و اگر توانستن جمع شوند تقابل ندارن. نمیگیم همه جا جمع میشه، ممکنه شما در حرکت مستدیره شروع کنید از مبدعی به یه جا که هنوز به اون مبدع نرسیدید ختمش کنید، خب این مبدع منتها از هم جدا، ولی میتونید وصلش کنید، وصل کردیم مبدع منتها رو هم قرار میگیره. ما میخوام بگیم در حرکت مستدیره قابلیت هست که مبدع منتها رو هم منطبق بشنند. نمیگیم همه جا منطبقن، میگیم میتونه منطبق بشه. همین که میتونه منطبق بشه برای میشه تقابل نداره دیگه. پس تو حرکت مستدیه مبدا و منتها تقابل نداره. حرکت مستدیه دو قسمه، هر دو قسمش مراد ماست. حرکت مستدیه گاهی حرکت مستدیه وضعیه که جسم دور مرکز خودش حرکت میکنه، گاهی حرکت مستدیره مکانی که جسم دور مرکز چیزیه حرکت میکنه. این کره وقتی دور مرکز خودش حرکت میکنه مستدیره وضعیه، من وقتی این دایره دور مرکز دایره حرکت میکنم مستدیره مکانی است. هر دو وقتی در هر دو ما مبدا و منتها رو غیر متقابل میگیریم. حالا اگه حرکت وضعیه بود تمام نکرد، تمامات دوران نبود، مبدا و منتهاش جدا میشه. یه حرکت وضعیه شما فرض کنید، حرکت مستدیره وضعیه که این حرکت یه دور کامل نمیزنه، خب مبدا و منتهاش چیز میشه، مبدا و منتهاش مشخص میشه، رو هم منطبق نمیشه. ولی اگر دور کامل میزد منطبق میشه. بله مستدیره، بله رو حرکت رو قوس هم میشه مستدیر، لازم نیست حتما تمامش کنه. گاهی گفته میشه مستدیر تمام دوران، گاهی مستدیر ناقص دوران. ولی این بحث خودش توی همین شفا میاد، همه اینو میاد تو همین بحث شفا. سلام الان شوارقه منطقه از شفا داره نقل میکنه، از میکنم توی شفا میاد، یعنی همین نقلی که مرحوم لاهیجی داره از شفا میکنه توش همه حرف هست. اینا که من دارم توضیح میدم از صدر ذیل خود شفا جمع میکنم میاره اینجا، خود مطالبش بعدا میاد. اما خب اینجاها باید دونسته بشه، اینجا دونسته بشه لازمه، اونجا هم که دونسته بشه تکراری میشه بالاخره بهتره جا میفته. و اما فی غیر مستقیم، یعنی اما در غیر حرکت مستقیم، پس بعید نیست که شیء واحدی هم مبدا باشد هم منتها باشد در حرکت، حرکتی که لیس در الاستقامه. در غیر مستقیم ممکنه شما نمیگه واجب است حتما هست، میگه لا یعبد که یه شی هم مبدا باشه هم منتها للحرکت التی لیست الاستقامه، فلا یکون و بین مبدا و منتها هناک، یعنی در حرکت مستدیره تضاد دون. در حرکت مستدیره بین مبدا و منتها تضاد نیست، در حرکت مستقیمه هست. خب این بحث تموم شد. سوال داری؟ نخیر چه رفتی به هم دیگه؟ سه قسم درست کردیم، سه قسم تضاد بین طرفین حرکات درست کردیم. یه تضاد به ذات بود، دو تا تضاد هم به وسیله اوصاف بوده. حالا کدام تضاد از طرفین به حرکت سرایت میکنه؟ قسم اول تضاد یا قسم دوم؟ از چنین دو قسم تضاد برای طرفین داریم، یکی تضادی که بین ذات و ماهیت طرفین باشه، یکی تضادی که بین اوصاف باشه. حالا اوصاف هم دو قسم شدن، یا از طریق حرکت آمدن یا از طریق حرکت نیمدن. حالا هر دو رو ما یکی حساب میکنیم، میگیم دو قسم داریم، یک قسم اینه که تضاد بین ذات طرفین باشد، یک قسم اینه که تضاد بین صفات طرفین باشد. حالا تو کدام یکی از این دو قسم تضاد از طرفین به حرکات سرایت میکنه و وقتی که هر طرفین تضاد داشت حرکات هم تضاد پیدا میکنه؟ آیا در هر دو قسم یا در قسم اول تنها؟ ایشون میگه اما قسم اول بدون شک تضاد داشت به حرکت سرایت میکنه، اما قسم دوم بعضی گفتن تضاد داشت به حرکت سرایت نمیکنه، ولی حق اینه که تضاد اونم به حرکت سرایت میکنه. پس تضاد اگر در طرفین حاصل شد، چه از قسم اول باشد چه از قسم دوم، به حرکت سرایت میکنه و حرکت رو متضاد میکنه. این بحث رو باید بجوریم. میشه برای فردا.